قالت السفيرة الكبرى فاطمة الزهراء صلى الله عليها: فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق. در این بند سوم از بیان صدیق طاهره صندلی ها در بیان علل الشرایع و فلسفه احکام، حکمت یا فلسفه زکات رو بیان می فرمان که به دو عنصر اشاره دارند. اینکه اخذ زکات برای تزکیه نفس است از سویی و برای نمای در و رشد رزق و روزی است، هم اثر باطنی در نفس پرداخت کننده زکات داره، موجب تزکیه او می شود، تحذب او از مادیت و طبعا باعث استکمال نفس میشه و هم برکت در رزق و روزی رو سبب میشه که در قرآن هم به همین دو نکته اشاره شده: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم، که هم به این که موجب طهارت نفس میشه و هم باعث رشد اموال اشاره شده. بس در معانی حروف بود و موضوع له حروف. بحث در مقام اول رو به تفصیل مطرح کردیم، در دوازده رأی رو مورد بررسی قرار دادیم. مقام دوم که بحث از موضوع له حروف هست نیز قابلیت توسعه دارد و بنا نداریم، ولی مانند مقام اول اون رو به تفصیل وارد شیم. خود بحث معانی حروف و معنای حرفی مطلبی است که کاربرد چندانی در مقام استنباط نداره، ولی چون بحث نظری جدی شده و طی دوره‌های اخیر همه اصولیون به جد و به تفصیل به اون می‌پردازن، دیگه مطرح می‌شود. لذا بیش از این توقف در این مبحث ضرورت نداره. ما مقام ثانی رو به خلاصه برگزار میکنیم. مثل سایر مباحث ما یک مقدمه رو عرض میکنیم، یا به تعبیری مقدماتی رو عرض میکنیم، بعد رأی رو و تفصیل رأی رو بیان میکنیم و چندان به آراء دیگران در اینجا نمی پردازیم و جهتش هم اشاره خواهیم کرد که چرا به دیگر آراء نمی پردازیم. علاوه این که بناس بر عبور و گذر جهت نظری هم داره. ما چند تا اصطلاح داریم که در بان حنفی مورد کاربرد هست. یکی معناست و سخن از معانی حروف است و کلمه معنا مورد استعماله. دیگری مدلول هست و سومی موضوع له و چهارمی مستعمل فی. در بحث گذاشته گفتیم باید روشن بشه که مراد از معنا چیست وقتی میگیم معانی حروف کدام است. بالاجمال عرض میکنیم که معنا عبارت است از اون مدرک مجرد متقرر در وعاء عقل، و هو ما یطلق علی نفس المدرک المجرد الذی متقرر فی وعاء العقل. این تعبیر رو از میرزای نائینی وام میگیریم که در اجود و تقریرات مرمای خویی اوورده، البته با تصرفی در عبارت. تفصیل نظر تعبیر ایشون رو داریم که وارد اون نمیشه. در کنار معنا ما تعبیری به عنوان مدلول داریم یا مفهوم. بین مدلول و مفهوم تفاوت هست. میشه گفت مدلول اعم از مفهوم است، چرا که مفهوم ما یفهم من اللفظه، مدلول اعم از هر چیزی که چیزی رو دریافت کنی میتونی بگی مدلول است، چیزی با آن دلالت میکنه. از تابلوی راهنمای رانندگی هم ما دلالت عکس میکنیم ولی مفهوم عکس نمیکنیم. لذا مفهوم اخص از مدلول است و صدر متعلقین در دو جا از آثارش پاره ای از اصطلاحات و مفاهیم رو معنی کرده، یکی در مفاتیح الغیب، یکی در جلد سوم اسفار، در حدی که یادم هست 50-60 واژه رو، واژه هایی که به نحوی به مباحث حکمی و خاصه به معرفت شناسی به اصطلاح امروز مربوط می شده و از جمله کلمی فهم رو معنی میکنه و میگه که فهم ما یفهم من اللفظ، ما یتلقا از القاء نفس لفظ، یعنی فهم مخصوص لفظ است. ولذا وقتی میگیم مثلا فرض کنید فهم دین، اگر ما معتقد باشیم همه دین رو فقط باید از کتاب و سنت اخذ کرد، حجت دیگری جز کتاب و سنت یا دلائل نقلی نداریم، این تعبیر دقیقه. اما اگر کسی بگوید که در عرض کتاب و سنت به دلالت همون کتاب و سنت عقل هم حجت است، عقل هم از منابع است، پس پاره از مطالب دینی رو از عقل دریافت میکنیم. نمیتونیم بگیم در واقع فهم از عقل، باید بگیم کشف از عقل، عقل کاشفه. یعنی کلمه فهم به دریافت های از لفظ خوب است اطلاق شود و اطلاق می شود، اما اگر چیزی فراتر از او بود باید یه تعبیر دیگه رو به کار ببریم که اعم از فهم باشد. مثلا واژه کشف اعم است، شما به توسط عقلم چیزی رو دریافت کنید کشف اطلاق میشه، ولی بهتر است وقتی از لفظ دریافت میکنید کلمه فهم رو به کار ببرید. این تقریبا در تعابیر مورد توجه هست. لذا مدلول یا مفهوم، ولی مفهوم زمانی اطلاق میشه که بناست که از دلالت لفظی استفاده بشود. اینجا ما از دلالت لفظی داریم استفاده میکنیم، بحث از وضع لفظ است و موضوع له الفاظ، اشکال نداره از کلمه مفهوم هم استفاده کنیم.
در مقام استعمال عملا فرقی قائل نمیشن بین مدلول و مفهوم،
چرا؟ وقتی به جهت این که در مباحث الفاظ بله اینجا، اما اگر دقیق شدیم طبعا باید این تفاوت رو توجهش بکنیم. وقتی از کردیم در مسئله مثل فهم دین، یه وقت میگیم منطق فهم دین، آنگاه که تصور کنیم فهم منابع محدود به نقل است. اما اگر بخوام دقیق تر تعبیر کنیم بهتر از کلمه اکتشاف و کشف استفاده کنیم، منطق اکتشاف دین مثلا بگیم. مدلول خودش به دو معنا به کار میره، یا به تعبیر دیگر دو گونه مدلول داریم، و هو یطلق علی المدلول بالذات و المدلول بالعرض. یه وقت شما لفظ رو که داله است به کار میبرید و این دلالت میکنه ما رو به آنچه در ذهن داریم، صورتی از شیء در ذهن داریم، اما این صورت شیء در ذهن صورت شیء خارجیه، آینه اون شیء خارجی است. لفظ ما به هر دو دلالت میکنه، به یکی بلا واسطه، به دیگری بل واسطه. به آنچه که بلا واسطه دلالت میکنه میتونیم بگیم مدلول به ذاته، به آنچه که بلا با واسطه دلالت میکنه باید بگیم مدلول به عرضه، یعنی واسطه میخوره بین لفظ دال و مدلول. پس بنابراین مدلول به دو عنصر و به دو لایه اطلاق میشود، کما اینکه در اوائل بحث وضع و در مسئله دلالت ما اونجا بعضی تقسیمات دیگر هم راجع به دلالت داشتیم، از جمله به اصطلاح مدلول ذاتی و مدلول ذلی رو به اصطلاح مطرح کردیم اونجا، یا معنای ذاتی و معنای ذلی تعبیر کردیم اون زمان. مطلب دیگه موضوع الله، موضوع الله اون چیزی است که واضح اگر لفظ از طریق وضع معنادار شده، واضح حین وضع اونو در نظر گرفته و لفظ رو در قبال اون قرار داده، در واقع ما به ازاء لفظ قلم داد می شود در مقام وضع، و هوا ما وضع الواضح اللفظ به ازائه. اصطلاح چهارم مستعمل فیه، مستعمل فیه اون چیزی است که در مقام کاربرد واژه بعد از همه این مراحل، در مقام استعمال واژه، واژه به اون اصابت میکنه، اون رو به ذهن میاره و از او رو ادا میکنه، تعبیر دقیق تر. بل مستعمل فیه هو الذی یستعمل فیه اللفظ و این لم یوزع له رأسا و یدل علی ولو به نحو ولی و تبعی. حالا ممکنه به اصطلاح حتی معانی ذلی رو هم اینجا، مدالیل ذلی رو هم اینجا منظور کنیم، اونجایی که ما به دلالت التزامی به یه معانی با وسائطی با واژه دلالت داریم، اونا رو میخواییم ادا کنیم، در مقام استعمال اونا رو به کار میبریم، ولو اینکه واژه در مقام وضع معنای مطابقی رو مد نظر داشته باشد، اما در مقام استعمال ممکنه چیزی فراتر از معنای مطابقی رو اراده کنیم، معنای التزامی رو هم مد نظر داشته باشیم و در اون استعمال کنیم لفظ را. این یک مقدمه و یک نکته. نکته دوم اینکه در مقام دوم ما بحثمون پیرامون موضوع لفظ و مستعمل فیه. مقام اول راجع به کیفیت وضع در مباحث الفاظ، در خصوص مسئله حروف، معانی حروف رو طرح میکنن. در مقام دوم بحث در این است که موضوع له الفاظ چیست، مستعمل فیه آنها کدام است. غالبا حول محور موضوع له بحث میشه، ولی موضوع له درگیر با مستعمل فیه و بعضی راجع به هم وضع، هم موضوع له هم مستعمل فیه اظهار نظر میکنن یک جا. در خصوص اینکه موضوع له حروف و احیانا مستعمل فیه اونها چیز، نظرات مختلفه. مقدمه سوم در واقع، بعضی گفتن که در حروف وضع عام است، موضوع له نیز عام است، مستعمل فیه هم عام است. قول اول اینه، الوضع العام و الموضوع له العام مع کون المستعمل فیه عام. این نظریه رو بعضی از بزرگان از جمله محقق خراسانی ارائه فرمودن که باش آشنا هستیم و بحثم کردیم. به صاحب فصول هم نسبت داده شده، ولی ما مراجعه کردیم دیدیم که صاحب فصول این نظر از متنش در نمیاد، از متن فصول این نظر در نمیاد، به نظر میاد که اشتباه نسبت داده شده به ایشون. مرحوم مشکلی صاحب حاشیه کفایه این نسبت رو داده، ولی متنی که مراجعه کردیم و متن من ثبت کردم به اصطلاح نظر ایشون این نیست، یعنی مستعمل موضوع له رو خاص میدونه ایشون. رأی دوم این که به تعبیری، حالا رأی مستقل هم شاید قلم داد نشه، مستعمل فیه رو متفاوت قلم داد میکنن. رأی دوم الوضع العام و الموضوع له العام مع کون المستعمل فیه خاصا. گفتن مستعمل فیه نمیتونه عام باشه، برای اینکه شما وقتی میگید که سرت من البصرت الى الکوفه، دارید در یک مصداق خاصی استعمال میکنید، هرچند که من در مقام وضع عام لحاظ شده باشد، موضوع لهی هم که منظور شده عام باشد، هر نوع ابتدایی مد نظر واضح بوده، اما در مقام استعمال که نمیگه هر نوع ابتدایی، سرتو از هر نوع ابتدایی، میگه سرتو من البصره، از این مصداق از مبدأ و مبتدا ابتدا شروع کردن. در نتیجه هنگام استعمال به نحو خاص استعمال میشود. این نظر متعلق به محقق رشدی در بدایع الافکار است. متأخرین تعداد قابل توجهی از اونها مایل شدن که بگن که هم موضوع له و هم مستعمل فیه هر دو خواستند. ذهب جمهور المتأخرین الى کون الموضوع له بل مستعمل فيه كليهما خاصين، لتخيل ان المستعمل فيه فيها خاص قطعا، بر اینکه بحثی نیست، چون داره راجع به مورد معینی استعمال میشه، مطلق ابتداییت در من آنگاه که در جمله قرار میگیرد سرت من البصره الکوفه مراد نیست، اینجا روشن. اون وقت اگر اینه شما بیاید بگید که موضوع له ولی عامه، اشکالش چی میشه؟ گفتن اشکالش این است که موضوع له و مستعمل فیه منطبق نیست، پس حین استعمال در موضوع له استعمال نمی کنید، پس میشه مجازی. معنای حقیقی اگر موضوع له عامه میشه معنای حقیقیش عام، اما حین استعمال در خاص استعمال میکنید و زمان حقیقی و موضوع لش استعمال نمی کنید، پس می شود مجازی. به تصور این که به اصطلاح اینجوری در واقع همه استعمال ها اون وقت میشه مجازی، پس برای این باید بگیم موضوع له اصلا خاص است و استعمال هم در هم موضوع له که خاص بود، تا دچار این مشکل نشویم. این هم یک دیدگاه. اون نظریه که و نظریاتی که احیانا، چون اول بار به شیخ رضی الدین سرابادی نسبت داده شده، همه هم دارن اینجور میگن، از ظاهر کلامیشون فهمیده میشه، ولی ظاهرا چون این مطلبی روشون نفرموده، که حروف علاماتن کلن و معنا ندارن، مدلول احیانا ندارن. ما یفهم من ظاهر کلام الشیخ الرضیع الاسترابادی نجم الائمه فی شرح الکافیه من انه لا معنا للحروف بل لم توضع الا لمجرد کونها علامات للخصوصیات مرادت من المتعلقات، نظیر دلالت یرمی علا ارادت الرجل الشجاع من لفظ اسد فی قول القائل رأیت اسدا یرمی. گرچه یرمی فعله، شما تو لغت که مراجعه کنید معنا در قبالش گذاشتن، تیر می اندازد، اما در این جمله یرمی نمیخواد بگی، یعنی این اراده نشده که این آقا تیر انداز است، رأیت و اسد یرمی و با ادای این جمله اخبار از تیر انداختن و واقعا نمیخواسته بکنه از اسد، بلکه این یرمی خاصیتش در این جمله اینه که بگه این اسدی که ما داریم میگیم در معنای مجازی به کار رفته، اینه رجل شجاع، علامت همینه. و در واقع قصدش اخبار از رمی اون رجل شجاع نبوده، قصدش این بوده است که بگه که من یک مرد شجاع دیدم. این که من مرد شجاعی را دیدم محل بحثه، منتها این که از اسد ما مرد شجاع رو بفهمیم یه علامت بغلش گذاشتن، قرینه گذاشتن کنارش با اون که یرمی آمده بغلش. از این قرینه میفهمیم که اسد یعنی رجل شجاع، نه حیوان مفترس. حروف اینجورن. خب اگر اینجور بودن دیگه بر اساس این نظر ظاهرن بحث از این که آیا موضوع الله چیست محل پیدا نمی کنه، چون گویی که برای چیزی اصلا وضع نشده، برای مدلولی و معنایی به معنای مصطلح رائج البته وضع نشده، ما داریم آرا رو نقل میکنیم، ممکن اینا همه قابل خدشه باشن. و کسانی که در تقسیمات مثل آیت الله وحید که نظریشون رو ارزیابی کردیم و آیت الله مکارم که دست کم در بعضی موارد قائلن به این که حروف علامتند، ممکنه همین دید رو مطرح کنن، کمون که خود ما هم پذیرفتیم که بخشی از حروف علامتند. اهل معرفه رو گفتیم که معنا نداره، اون رو روی اسمی قرار میدن تا بگن این کلمه معرفه است، نکره نیست. همین میخوام برسونم. نه شون گفته است که حروف به چهار قسمند که بعضی از اونها در واقع علامت هستند و سه قسم دیگه معنا دارن. در وضع هم نظیر همین، یعنی مترتب بر همین نظر در موضوع الله نظر دادن. اما نظری که فل جمله اشاره میکنیم میتوان ترکت، ما چون بعضی نظرات رو هم اوورده بودیم که احیانا بخواییم اشاره کنیم به اونها، دی از اونو میگذاریم. در مقام اول ما عرض کردیم که نوع معنای کلمه تابع سنخ اون کلمه است و گفتیم در خصوص سنف حروف هم که یک نوع از کلمات هستند همین مطلب صادقه. طبعا نوع معنا تابع سنخ یک گروه از حروف یا حتی گاهی بعضی حروف متفاوتن در یک معنا، در یک وضعیت، در یک استعمال ممکنه به نحوی باشن، در وضع دیگر طور دیگری. و این به حروف یا به گروهی از حروف حتی محدود نمیشه که یه حرف هم میتونه متنوع باشه وضعیتش. و بعد آمدیم تقسیم کردیم حروف رو و گفتیم که باید راجع به حروف یک تفصیل تفصیلی و مطلق قائل شد. بعضی نظریه های تفصیل در مقابل نظریه های اطلاقی وجود داشت، اما از جهتی از جهات تفصیل قائل شده بودن. ما گفتیم از جهات مختلف باید تفصیل قائل شد و تفصیل هم بسیار بسیار گسترده و بیشتر از آنیست که گفتن. و بعضی از فروض رو آوردیم که پیشتر کسی تفوق به اون نکرده بود، ولی مبنای این بود که چون حروف متنوعند در معانی اونها هم نمیشود بر مساق واحد سوق کرد، باید در معانیشون هم متنوع گفت. آخر سر نتیجه گرفتیم که فعال من مما ذکرنا ان الامر فی کل المقامین، ای معانی الحروف و موضوع له الحروف ذو وجوه. در هر دو مقام مسئله ذو وجوهه، این در مقام دوم هم مقائل به ذو وجوه بودن هستیم که گفتیم باید به اصطلاح مورد بررسی قرار بگیره. فانتظر حتی نبین لک تفصیل التفصیل فی المقام الثانی ایزن. اجمال اینه، حالا تفصیلش رو طبعا یه مداری با تعمل، یعنی جز به جز و مورد مورد بیان کنیم، با توجه به اینکه انواع مختلفی از معانی حروفی رو مطرح کردیم، بعد بگیم در ارتباط به هر کدوم از اونها موضوع له به اصطلاح چه خواهد شد انشاءالله جلسه بعد.